خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا اعنی احمد ابو القاسم المصطفی محمد. خب در این آیات سوره طه رسیدیم به اون قسمتی که خداوند وقتی میخواد حضرت موسی رو بفرسته طرف فرعون، حضرت موسی علیه السلام وحشت داره. گفتیم علتش هم اینه که از یک طرف اصلا فرعون بچه ها رو میکشت به هوای اینکه این موسی کشته بشه، از یه طرف. از یک طرف تو درگیری که باز حالا این جلوتر میخونیم آیت اشاره میکنه بهش، توی درگیری که پیش میاد حضرت موسی یکی از قبطیان رو میکشه و چون اونها میخوان مجازات کنن، حضرت موسی متواری میشه از مصر که میره به طرف مدین. یعنی هم اینکه دنبالشن که بکشنش، هم اینکه اصلا خون ازش طلب دارن. بعد فرعونی هم که طغیانگره دستور میده بچه ها رو سر ببرید به خاطر مثلا حکومت هم حفظ بشه. رفتن طرف چنین کسی خیلی وحشت داره. لذا خداوند سبحان فرمود ولقد مننا علیک مرتن اخرى. این برای چی بود؟ برای تأمین بود، یعنی برای امنیت بخشی به حضرت موسی که بگه ناراحت نباش، ببین ما قبلم تو رو حفظ کرده ایم. تو موقعی که بچه کوچیک بودی ما وحی کردیم به مادرت که وقتی تو رو به دنیا آورد اون روزایی بود که بچه سر می بریدن، پسرها رو سر می بریدن. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. ما اونجا تو رو حفظ کردیم، به مادرت گفتیم که شیرش بده، به دنیا آوردیشو توی صندوقی بذار رها کن در نیل و ما او رو میبریم میرسونیم به دست فرعون. این جزء وحی بود که مادر موسی شد. بعد دوباره برش میگردونیم به دست تو با امنیت کامل، که زیر نظر فرعون کسی جرأت نمیکنه به بچه فرعون دیگه حرف بزنه، که چون به فرزندی قبولش کرد. میگه ببین ما اونجا تو رو حفظ کردیم، نگران نباش برو، که حالا جلوتر چون یه حرفایی داریم اونجا باید کار داریم اینا رو توضیح میدیم. که فرمود از اوحینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل، که باید برساند او را دریا، او را باید به ساحل برسونه. دستور میده، یعنی دریا وظیفه داره، مأمور ماست. یأخذه عدو لی و عدو له، میگیرد او را دشمن من و دشمن او. و القیت علیک محبتا منی. این وحی تا اینجاش به مادر موسی بود، بعد این جمله به خود حضرت موسی است. و القیت علیک، و افکندم بر تو محبتی از جانب خیش، که هر کس تو رو میدید دوست میداشت. ولی تسن علی عینی، تا آنکه پرداخته شوی. تسن از صنعت، سون یعنی ساخته و پرداخته کردن. ولی تسن علی عینی، خیلی ها گفتن یعنی زیر نظر من پرداخته بشی، ساخته بشی زیر نظر من. اما عین گفتیم یه معناش ذاته، که بر ذات من بار بیایی، یعنی اونجوری که ذات من میخواد تو بار بیای، پرورش پیدا کنی نه مثل بنی اسرائیل که زیر دست بودن، چون بنی اسرائیل انسان‌های حقیری بودن، جاهل بودن، خیلی احمق بودن. خود قرآن میگه، نه فکر کنید من دارم مثلا توهین میکنم. حضرت موسی علیه السلام وقتی اینا رو از نیل، از دریا عبور داد، دیدن که یه عده دارن بت میپرستن. برگشتن به حضرت موسی گفتن تو هم یه خدا اینجوری مثل ما بسته اینا قرار بده ما بپرستیم. حضرت موسی فرمود انکم قوم تجهلون، شما خیلی نمیشه گفت، یعنی حالا قرآن میگه تجهلون، جاهلید، یعنی خیلی آخر چیز میخواد از اونایی که نمیشه گفت که این همه معجزه میگه ندیدید شما، بعد میگه بت قرار بده بپرستیم. خیلی انسان‌های احمقی بودن. ولی حضرت موسی از یه طرف تو قصر فرعون نشونه ما میکنه، از یک طرف زیر نظر مادرشه که تعالیم توحیدی با توحید آشنا بشه. از تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفله، میگه وقتی اینو انداخت، حالا آیات دیگه داره جای دیگه تفصیلشو گفته که مادرش میگه که از کنار، از یه کناری بدونین که متوجه بشن، دنبال این صندوق برو، برو ببین کجا میره. اونم دختری بود که ظاهرا مریم بود نامش، نام خواهر حضرت موسی. که اونا میگن چی؟ مریم، مریم یا ماری، ماری هم که میگن همین مریمی که ما تلفظ میکنیم. این از یه فاصله ای از ساحل بازیکن بازیکن، یعنی نشون میداد که من دنبال این نیستم، بس متوجه این نیستم، که نگاه میکرد این صندوق کجا میره. دید رفت رسید به اون محوطه‌ای که مخصوص فرعون بود، حالا آبتنی میکردن اونجا یا مثلا حالا چه داستانی داشتن. دید که بله اینا صندوق رو گرفتن، صندوق رو گرفتن. اینم رفت جلو و بدون این که حالا مثلا وانمود میکرد که من مطلع نیستم از چیزی، اینا گفتن این بچه خوششون آمد و به فرزندی بگیریم و دایه بیاریم براش، که آیه قرآن میفرماد و حرمنا علیه المراضع من قبل، ما تمام شیردهان را بر این حرام کرده بودیم از قبل، یعنی سینه هیچ کس رو نمیگرفت. خواهره رفت جلو، عرض کردیم اینجا که میفرماد از تمشی اختک فتقول، پس میگفت، نگفت قالت. این وقتی میگه از تمشی، هنگامی که میرفت، فتقول، این نشون استمرار داره، یعنی معلوم میشه چند بار رفته. هم گفته یه کسی رو میخوایی پیدا کنم براتون تکفلشو به عهده بگیره، اینو اول قبول نمیکردن. چرا؟ میخواستن شیرده از یکی از زنان مصری باشه، زنان اشراف مصر، این بچه رو شیر بده. منتها وقتی که قبول نکردن، این بچه هم گریه میکرد، دیگه مجبور شدن. وقتی این گفت میخوایید، گفتن کو، برو بیارش ببینم. دوی دنبال مادر خودش، مادرش گفت چیه؟ گفتن ببین بچه، اول که میگفتن نه این از بنی اسرائیل، نمیخواییم، چون پست بود به نظرشون. گفتن حالا بذار ببینیم چی میشه، قبول میکنه. تا سینه رو گرفت اینا همه خوشحال شدن، از یه طرف نمیخواستن، از یه طرف مجبور بودن. بعد گفتن شما میتونید خانم؟ گفت والا من خودم شوهر دارم، بچه دارم، باید به اونا رسیدگی کنم. گفتن ما کلی بهت پول میدیم. پول و جایزه و هدیه و اینا دادن به مادر موسی که بیا از موسی علیه السلام تکفلشو به عهده بگیر. حالا گاهی وقت میبرد خونشون مادر موسی رو، یا نه فقط میامده تو قصر بهش شیر میداده و عوضش میکرده و در آغوشش میگرفته، و زن فرعون هم که میامده هر دفعه یه بغلی میکرده و یک بازی میکرده با بچه، چون شیر نداشه که بده بهش. خب از تمشی اختک فتقول هل ادلکم الا من یکفله، رفت گفت آیا دلالت کنم شما را بر کسی که او را تکفل کند؟ فرجعناک الى امک، پس ما تو را برگرداندیم به مادرت، کی تقر عینها، تا روشن شود چشم او. یا در بعضی ها گفتن قره به معنی خونکیه، چشمش خونک بشه. ولا تحزنه، و محزون نباشد. این داره میگه منتی بود که بر سر توی موسی گذاشتیم ما. خب و قتلت نفسن، حالا داره چیا رو میشموره؟ منت هایی که ما به سرت گذاشتیم، ببین کجاها بود. یکی زمانی که از تو بچه کوچولو بودی تا زمانی که بزرگ شدی. حضرت موسی میدونید خیلی رشید بود، قد و قامت به درد بخور، خیلی قوی هیکل بود، اندام اسرائیلی داشت، که مثلا در مورد امام عصر هم داریم که ایشون اندام اسرائیلی داره، چهره چی و اندام اسرائیلی، اندام درشت و تراشیده و خوشتراش. حضرت موسی باز حالا در سوره های دیگه این داستان آمده، حضرت موسی وارد شهر شد، دید دو نفر یقتتلان، رجلین یقتتلان، دو نفر دارن زد و خورد میکنن به قصد کشت، چون یقتتلان یعنی دارن به قصد کشت میزنن هم دیگر رو. چون یه موقع دعواست، دو تا مش میزنه طرف میره اون بر میگه خب این، ولی یقتتلان که میگه یعنی به قصد کشت دارن هم دیگر رو میزنن. فاستقاصه الذی من شیعته، اونی که پیرو موسی بود، معلوم میشه از موسی اون موقع یه پیروانی داشته چون سنش کم بود، یه دار و دسته ای داشته از بنی اسرائیل دور و برش بوده اند. فاستقاصه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، کمک خواست از موسی. فوکزه، یه مش زد، فقضا علی، افتاد مرد طرف. یه مش زد، یارو جان به جان آفرین تسلیم کرد، خیلی قوی بود از موسی. بعد متواری شد، فردا دوباره دید که این آقایی که دعوا میکرد این دوباره داره دعوا میکنه، گفت اه تو چته؟ تو مثل این که اصلا مرض داری، حالا به قول ما انگار مرض داری تو. برگشت گفت ها میخوای همون که دیروز کشتی اونو میخوای منم بکشی؟ که چو افتاد توی بزرگان شهر که موسی آدم کشته و این داره برخلاف دفاع از بنی اسرائیل داره با ما مخالفت میکنه. که یک و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، که ان الملع یعتمرون بک لیقتلوک فخرج، یه نفر دوان دوان آمد گفت بزرگان شهر اجتماع کردن که تو رو بکشن، زود خارج شو از مصر. که حضرت موسی از مصر زد بیرون، فلما توجه تلقا مدین، ظاهرن به صورت ناخودآگاه متوجه مدین شد بدون هیچ وسیله‌ای. صحرای سینا یه مسافت خیلی زیادیه، جوری که میگن یه انسان نمیتونه این مسافت رو طی کنه بدون تجهیزات، که حضرت موسی این مسافت رو طی کرد، که البته از ریشه گیاهان تغذیه می کرد، اونقدر غذای سبزی و علف و اینا خورده بود که بعضی از روایات میگن شکمش به سبزی میزد، تا اومد رسید به چی؟ سر چاه مدین، ولما ورد ماء مدین، رسید به آب مدین. آب در قدیم سر آب هر شهر خیلی مهم بود، چون تمام تغذیه آب از اون سر آبه، سرچشمه، سردهنه، اینو تو هر شهری خیلی مهم بود. فلما ورد ما مدین، اونجا دید که عده‌ای دارن گوسفندانشون رو آب میدن، چند تا دختر کنار وایستادن که حالا قسمت بعدی رو عرض میکنیم اینو داستانشو. فرماد و قتلت نفسا فنجیناک من الغم، و تو یک کسی رو کشتی پس ما تو را از غم نجات دادیم. در تفسیر این صاحب المیزان میفرماد که یه نفر رو کشتی و ما تو رو از غم نجات دادیم، یعنی ما تو رو از ترس نجات دادیم، چون رفتی به مدین. مدین هم خارج از حوزه استحفاظی فرعون بود، در حالی که قرآن نمیگه از خوف نجاتت دادیم. این تفسیر خیلی بجا نیست. میفرماد فنجیناک من الغم، تو رو از غم نجات دادیم. این یه مسئله روانشناسیه که در قرآن گفتیم خیلی از این نکات هست که بعضی هاشو تو همین تفسیر گفتیم برای عزیزان. و اون اینه که اگر کسی مرتکب قتل نفس بشه، هم نوع خودشو بکشه، مبتلا به افسردگی میشه. اون کسایی که آدم میکشن دچار افسردگی میشن، مخصوصا که متواری باشن، فراری باشن. یه غمی تو دل اینهاست که گاهی وقت میان خودشونو معرفی میکنن، از فشار اون غم میان میگن آقا ما این کشتیم، هر کاری میخواید کنیم ما رو تسلیمیم. حالا اینجا قرآن میفرماد تو قتل نفس کردی، ما تو را از غم نجات دادیم، از غم کشتن اون شخص. از موسی هم قصد کشتن نداشت ها، قتل عمد نبود، قتل خطا بود، یعنی قتل غیر عمد محسوب میشد، ولی اون غم تو دلش هست. خداوند سبحان میگه فنجیناک من الغم، اشاره داره به این مسئله روانشناختی که اون کسانی که قتل انسان انجام میدن دوچار یک ناراحتی میشن. میگه ما نجاتت دادیم، ولی این غم تو رو رها نمیکرد. که و فتناک فتونا، فتناک فتونا از فتنه است. فتناک، به فتنه انداختیم تو را، فتونن، فتنه هایی. فتنه در اصل به معنای کوره طلاکاریه، طلاسازی. وقتی طلا رو در کوره قرار میدن که اون خالص و ناخالصش از هم جدا کنن، به این کار میگن افتنان، میگن فتنه. حالا از این عرب استعاره گرفته، هر کاری که، هر مشکلی که اون جوهره انسان رو کنه، خالصش رو از ناخالص جدا کنه، اونو بهش میگه فتنه. یه نکته روانشناسی باز اینجا هست و اون اینه که انسان در انسان‌ها در حالت عادی همه مثل همن. ولی در گرفتاری های سخت مثل جنگ، اونجاست که جوهره افراد بیرون میزنه. ما وقتی که جبهه بودیم اینو به عینه میدیدیم. آقایی بود 1.80 قدش بود، رشید، میترسید مثل بیت. یک آقا آدمی که مثلا نیم وجب قدش بود مثل شیر میشد اونجا. اون جوهره خودشون رو اونجا نشون میدادن. اون جوهره خودش رو تو سختی انسان نشون میده. به همین دلیل گاهی و خداوند طرف رو به فتنه میندازه، آزمایش های سخت، که اون جوهره خودش رو بریزه بیرون، اون جوهرش شناخته بشه برای خودش. مثل اون طلا رو که میزنن تو کوره، اون ناخالصیش جدا میشه. پس مؤمن امتحانهایی براش پیش میاره خدا، و هر کدوم از این امتحانها رو که سربلند بیرون میاد، اون جوهره وجودیش خالص میشه. جوهره وجودیش خالص میشه. در روایت داریم میگه به خدا تو دعاتون نگید که خدای ما رو امتحان نکن، چون دار امتحانه. بگید خدایا ما را از امتحان سربلند بیرون بیار، از امتحانها. امتحانهای افراد هم مختلف، هر کس توی یه چیزه، هر کسی توی یه زمینه است، ولی عمده اینه که انسان اونجا، انسان مؤمن تو اون فتنه ها که میفته خلوص پیدا میکنه. خب فرمود منت ها، اینا جزء منت هایی که خدا داره سر حضرت موسی میذاره. دقت کنید، این جزء این فتنه ها، آی خدای تو منو فتنه انداختی، این نعمتیه که به من دادی. بله، آزمایش کردین تو رو برای اینکه اون جوهرت خالص بشه. و فنجیناک من الغم، تو رو از غم اون قتل نجات دادیم. و فتناک فتونا، و آزمایش هایی از تو گرفتیم. حالا چه سختی هایی بوده حضرت موسی، همون رفتن از مصر به مدین یک سختی هایی داره که اصلا بعضی از کسایی که اون مسیر رو رفته ان گفتن چون حضرت موسی این مسیر رو رفته پس انسان میتونه رد بشه از این مسیر. بعدها ها، یعنی اونقدر سخته که از امکانش، اونم با وسائل قدیم که هیچی نداشته، بعد چه سختی هایی توی این مسیر کشیده که زنده خودشو برسونه به مدین. حالا و فتناک فتونا فلبست سنین فی اهل مدین، سپس مکس که لبس کردی سالیانی در اهل مدین. اول تفسیر داستان حضرت موسی گفتیم یکی از غلطهای مشهور قصه نویسی قرآن و مفسرین اینه که فکر میکنن حضرت موسی داماد حضرت شعیبه، در حالی که این جزء اغلاطه، غلط مشهور، کمتر کسی هم بهش توجه کرده. اکثر مفسرین، اکثر قریب به اتفاق میگن حضرت موسی رفت به مدین با دختر شعیب ازدواج کرد، در حالی که ما اون جلسه اثبات کردیم که اصلا حضرت شعیب در زمان حضرت موسی نبوده. درست جفتشون تو مدین بودن، مثل اینکه سعدی شیرازی و حافظ شیرازی جفتشون شیرازی هن، ولی 100 سال با هم فاصله دارن اینا. خب ملا صدرا هم شیرازیه، بابا 300 سال با حافظ فاصله داره. حضرت موسی اگه به مدین رفت، شیخ دختران شیخ مدین، تو قرآن هیچ صراحتی نداره که این شیخ مدین حضرت شعیب باشه. گفتیم در تورات هم شیخ مدین رو غیر از حضرت شعیب میدونه. و بعد عرض کردیم از خود قرآن استفاده کردیم، حضرت شعیب نزدیک به زمان حضرت ابراهیمه، چون وقتی قومشو انذار میکرد فرمود و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط از شما دور نیستن، قوم لوط زمان حضرت ابراهیمن، پس نزدیک حضرت ابراهیمه، در حالی که بین ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی 500 الی 600 سال فاصله است. حالا شما وقتی نگاه کنید تو کتب تفسیر چقدر اقوال که بله موسی رفت دختر شعیب علیه السلام رو گرفت، عصایی هم که بود شعیب بهش داده بود، میبینید تمام اینا دیگه ساختگیه، احادیث جعلی درست کردنیه. فلبست سنین فی اهل مدین، وقتی که حضرت موسی وارد آب مدین شد دیدین دخترها گوسفندانشو نمیبرن آب بدن، رفت جلو گفت شما چرا نمیرید آب بدید؟ گفتن اینا مرد قریبن، مردن، ما پدرمون پیر مرده نمیتونه مثلا کار کنه، ما کار میکنیم، با مردها قاطی نمیشیم، اینا گوسفنداشونو آب بدن برن بعد ما میریم آب میدیم. از موسی گفت گوسفندا رو بدید و من خودم میرم براتون آب میدم. اینا گوسفندا رو در اختیار حضرت موسی گذاشتن، آب هم به این صورت بود، باید از چاه آب میکشیدن، این ظرف شد بعضی بدونن ظرف هایی هست دراز برای آبخوری حیواناته که آبو میریزن اون تو، گوسفند و گاو و اینا آب میان میخورن، باید آب میکشیدن میریختن. حضرت موسی شروع کرد این کارو کردن، برای اینا آب داد، خیلی هم باید آب بکشه، یک گله گوسفند بخواد آب بخوره چقدر باید چیز بکشه بالا، دلو بکشه بالا، بدون هیچ اجر و مزدی گفتم گوسفنداتونو ببرید. اینا دیدن اولا موسی علیه السلام خیلی چشمش پاکه، یعنی نگاه، چون زن خوب میفهمه نگاه نامحرمانه رو، دیدن که نگاه اولا نمی کنه به اینا، دوم از این بدون هیچ اجر و مزدی برای اینا کارشون رو انداخت و هیچ چیزی هم طلب نکرد از اینا. رفتن خونه به پدرشون گفتن، زود رفتن خونه دیگه، همیشه با سب میکردن آخر میرفتن، گفتن پدر یه همچین کسی آمده بود، غریبه بود سر آب، که هم امین بود هم خیلی آدم قوی بود. ان خیر من استعجرت القوی الامین، قوی معلوم میشه، میگیم از موسی خیلی بدن قوی داشت، که از پدرش گفت برید بیا دعوتش کنید اینجا، که دختر شیخ مدین آمد گفت پدرم شما رو دعوت کرده. وقتی رفت اونجا شروع کرد پذیرایی کردن که دخترم، دخترانم از شما تعریف کردن و تمجید کردن و شما اینجا چه میکنی؟ بعد این داستان خودشو گفت حضرت موسی. ایشون گفت لا تخف نجوت من القوم الظالمین، نترس، اینجا از سرزمین مصر بیرونه، یعنی تحت حفاظت اونا نیستیم ما، اینجا خیالت راحت باشه. بعد از حالا یکی دو روز لابد که اونجا بوده حضرت موسی، این نجابت حضرت موسی رو که میبینه میگه من دو تا دختر دارم، هر کدامو که بخوای به عقد تو در میارم، فقط باید بابتش برای من کار انجام بدی، چند سال، 8 سال یا 10 سال برای من چوپانی کنی، خودت هم میتونی استفاده کنی، چوپانی کنی نه فقط صرف چوپانی باشه، چوپانی کن برای خودت، برای من مثلا اون گوسفندایی که به دنیا میان بره ها طبق یه قاعده ای مقدارش مال تو. مثلا در بعضی از اخبار داره که گفت اون گوسفندانی که ابلق میشن سیاه و سفید میشن مال تو، اونایی که یه دست سفیدن یا یه دست سیاه هم مال من. حضرت موسی هم آمد موقع بهار فصل جفتگیری میش و اینا یه پارچه سیاه و سفید درست کرد میذاشت جلوه اینا. اکثر بچه ها بره ها سیاه و سفید در آمدن، چون نگاه پدر و مادر، فکر پدر و مادر در موقع تولید مثل خیلی مهمه، و اونم خب قرار کرده بودن دیگه. لذا حالا یه 7-8 سالی از موسی اونجا موند، برای خودش خدم و حشمی به راه انداخت و بعد راه افتاد به طرف به طرفای مصر. فلبست سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی. مدتی در میان اهل مدین بودی، سپس آمدی بر قدری یا موسی. چقدر میگه یا موسی؟ چرا اینقدر میگه یا موسی؟ همین از اول سوره خطابات بوده همش میگه یا موسی یا موسی. میدونی چی علتش؟ انس میخواد بیاره. اما نکته اینجاست، اگر کسی رو با اسم کوچک صدا کنی اونطور محترمانه، این باعث انس میشه. ببین حاج آقا فلانی وقتی به آقا بگی احترامه، ولی اگه بهش بگی علی آقا، این علی آقا باعث صمیمیت و انس میشه اگر کسی رو با اسم کوچیک صدا کنی. لذا خداوند هی میگه یا موسی یا موسی، هی داره انس ایجاد میکنه باش. ثم جئت علی قدر یا موسی، سپس تو آمدی بر قدر یا موسی. این جئت علی قدر، مفسرین اختلاف نظر دارن یعنی چی. بعضی گفتن که قدر به معنای مقداره، یعنی تو با مقداری از علم و آگاهی و دانش و اینها آمدی. حضرت علامه هم در المیزان همین قول رو پسندیده که قدر به معنی مقداره، که با مقداری از علم و آگاهی و تجربه و. اما یه قول دیگه ای که هست قدر یعنی تقدیر، انا کل شیء خلقناه به قدر، ما هر چیزی را با قدر تقدیر آفریدیم. میفرماد تو اگر آمدی اینجا همینجوری نبود سرتو بندازی پایین سر از اینجا در بیاری، تو روی تقدیر و برنامه آمدی اینجا، تمام اینا رو برنامه ریزی بوده، چون میخواد چیکار کنه؟ دلشو محکم کنه، میخواد بفرسته پیش فرعون، میخواد بگه همه چیز زیر نظر ماست، همه چی با تقدیر ماست، نگران نباش. چون تمام اینا برای چیه؟ برای تأمینه، یعنی امنیت بخشی، بگه تو در امانی، نه ترس، تو در امان هستی. ثم جئت علی قدر یا موسی. خیلی وقت انسان پیش میاد میگه من چی شد از اینجا سر در آوردم، چی شد من اون لحظه اینجا بودم، چی شد من با فلانی آشنا شدم. ثم جئت علی قدر یا موسی، تو بر تقدیری آمدی اینجا، همینجوری نبود خودت سرتو بندازی پایین بری، تحت تربیت بودی آمدی اینجا، این برخورد برات پیش آمد، اینجا رسیدی به این نقطه. ثم جئت على قدر یا موسی و اصطنعتک لنفسی. به به، این دیگه یکی از اون بالاترین بشارت هاست به حضرت موسی. استناع به معنی پرورشه، منتها پرورشی با احسان و لطف، پرورشی همراه با احسان و لطف کردن. و اصطنعتک لنفسی، تو را پرورش دادم برای خودم. تو رو پرورش دادم، تمام مشکلاتی که بود تمام اینا برای این بود که تو برای من پروریده بشی، برای من باشی. از خدا بخواهیم خدای ما رو برای خودت پرورش بده، خدای ما رو برای خودت تربیتمون کن. هیچی مثل این نیست که انسان تربیت بشه برای اینکه برای خدا باشه. از خدا بخواهیم خدایا ما رو وقف خودت کن، وقف خدا بشیم. و اصطنعتک لنفسی، من تو را پروریدم با احسانم برای خودم. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. برو تو و برادرت به آیات من. ولا تنیا فی ذکری، ولات یعنی سستی نکن در ذکر من. تنیا از ونیا گرفته شده که به معنی سستی و ضعفه. ولات تنیا فی ذکری، تو و برادرت برو با آیاتی که من بهتون دادم یا آیاتی که همراهتون میاد، چون معجزاتی نشون فرعون میده، حالا ید بیضا و عصا رو اونجا نشونش داد، بعد گفت یه سری معجزات اونجا میاد، مثل طوفان، مثل ملخ، مثل آب تبدیل به خون بشه، آب اونها، قورباغه‌ای که بیفته تو شهر، شپش بیفته، که اینا مرحله به مرحله که قبول نمی کرد این بلاها سرشون می آمد فرعونیان. یه نکته رو بگیم اول، ولا تنیا فی ذکری، سستی نکنید در ذکر من. آقا چرا نفرمود ولا تنیا ان ذکری، ولا تنیا من ذکری، سستی نکنید از ذکر من؟ ها، اینجا نکته است. خیلی زود رد میشن از روش. ببینید آیه قرآن میفرماد ویل للمصلین، ویل، چون نماز گذارن، نمازو میخونن، نسبت به نماز خوندن سهو ندارن. دقت کنید، نسبت به نماز خوندن سهو نداره که نمازشو میخونه، در عین اینکه نماز میخونه صاحیه. علامت صاحی در نماز چیه؟ الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، همون کسانی که ریا میکنن دیگران ببینن، و یمنعون الماعون، حق مردم رو هم نمیدن. وای بر اینها. اینجا نفرمود ولا تنیا عن ذکری، از ذکر من سستی نکنید، نه، چون حضرت موسی و حضرت هارون کوتاهی نمی کنن در ذکر خدا. فرمود ولا تنیا فی ذکری، در ذکر من سستی نکنید. یعنی این ذکری که میگی، بعضیا در ذکرن اما سستن، یعنی میگه لا حول ولا قوت الا بالله، داره میگه هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر بالله. بعد اون وقت از رئیس ادارهشون میترسه. بابا تو داری میگی لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای تو این عالم نیست مگر بالله. یا امید داره فلان آقا کارش حل کنه، بابا تو میگی لا حول ولا قوه الا بالله. این در ذکرش سسته، این در این ولا تنیا فی ذکری، نه اینکه ذکر منو بگید، اون که معلومه اونا ذکر خدا رو میگن، در ذکر من در یاد من سست نباشید، چون من شما رو فراموش نمی کنم، شما منو فراموش نکنید. ذکر یعنی یاد، شما یخانو فراموش نکنید، من شما رو حواتونو دارم. خیلی مهمه انسان در ذکری که میگه توجه به خدا داشته باشه، بفهمه چی داره میگه، به قول آقا جان بس بس نکنه همینجور. دیدید بعضی ذکر دست میگن سوان 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 سوان، خودش که نمیفهمه چی میگه اصلا، معنای ذکر رو هم نمیدونه، بعد پس 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 اینجوری میکنه. این ذکره، بفهم چی داری میگی و اون فهمیدنت رو پیاده کن. ولا تنیا فی ذکری، در ذکر من سستی نکنید. اذهب الى فرعون، اذهبا اذهبا الى فرعون انه طغى. آیه قبلی هم که گفت اذهب انت و اخوک، درسته؟ آیه 24 چی فرمود؟ چی میگه آیه 24 چی فرمود؟ اذهب الى فرعون انه طغى. بعد آیه 42 اذهب انت و اخوک با آیاتی ولا تنیا فی ذکری، اذهبا الى فرعون انه طغى. این چیه داستان؟ یه بار میگه برو تو به سوی فرعون که طغیان کرده است، یه جا میگه برو تو و برادرت، بروید تو با برادرت با آیات من، یه جا میگه بروید شما دو تن به سوی فرعون. این سه تا مرحله چیه؟ تکراره. هی خدا میگه برو، نمیره حضرت موسی مثلا، چی داستان؟ داستان داره، داستان داره. خوب دقت کنید، حدیثو یادتون نره. رسول خدا فرمود علی منی به منزلت هارون من موسی، علی برای من به منزله هارون برای موسی علیه السلام است. یه جا خدا میگه اذهب الى فرعون انه طغى، به حضرت موسی میگه، میگه برو تو. یه جا میگه اذهب انت و اخوک، برو تو با برادر و برادرت، باز به حضرت موسی میگه. یه جا میگه اذهبا، شما دو تن بروید. پس حضرت هارون وزیر و شریک حضرت موسی است. خب این که وزیر و شریک حضرت موسی است، آیا خداوند جدا جدا به اینا چیزی میگفت در امر رسالت، یا یه جا به اینا میگفت، یا به حضرت موسی میگفت به هارون بگه؟ چه جوری بود؟ در یک مقام حضرت هارون شریک حضرت موسی است، شریک و اشرک فی امری. اون جایی که شریک میگه اذهبا الی فرعون، بروید شما به سوی فرعون، چون شریکن با هم، به جفتشون خطاب میشه. درسته؟ مثل اون جایی که رسول خدا به امیرالمومنین گفت یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی. علی جان تو میبینی آنچه من میبینم و میشنوی آنچه من میشنوم، مگر اینکه بعد از من پیغمبری نیست، پس تو هم میشنوی و میبینی، شریک منی. یه جایی هست خدا به حضرت موسی میفرماد، حضرت موسی به هارون میگه کجا؟ اذهب انت و اخوک، برو تو و برادرت. یعنی اینجا خدا به حضرت موسی میگه، میگه تو هم به برادرت بگو. اینجا وحی با واسطه است، اینجا شأن وزارته. مگه نگفت واجعل لی وزیرا من اهلی؟ وزیر زیر دست پادشاهه. خداوند به حضرت موسی میگه، ایشون به هارون میگه. همون جوری که امیرالمومنین میفرمود انا عبد من عبید محمد. من بنده ای از بندگان پیامبرم، مطیع محضم، هر چی که ابلاغ میکنه به من چشم. این مال شأن چیه؟ وزارته. یه شأن دیگه داره اونجایی که اختصاص حضرت موسی است، چون دین اون رسالت اصلش کیه؟ حضرت موسی است. هارون فرعشه، اصل پیامبر اکرم امیرالمومنین فرعشه. میگه اذهب الی فرعون، یعنی فقط به خود موسی میگه این دستورو، چون اصل ایشونه، اصل به ایشون گفته میشه. در یک مرتبه به موسی میگه به هارون بگو، در یک مرتبه به جفتشون خطاب میشه. پس این ستایی که اینجا دیدیم، یه جا میگه اذهب، یه جا میگه اذهب انت و اخوک، یه جا میگه اذهبا، اینا دلیل داره، اینها دلیل داره. خب اذهبا الی فرعون انه طغا، بروید شما دو تن به سوی فرعون که او طغیان کرده است. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. پس بگویید شما دو تن به او. ببین اینجا خطاب دیگه داره به جفت میشه، اذهبا فقولا قولا لینا، به او بگویید قولی نرم، به نرمی به او سخن بگید. لعله یتذکر او یخشا، بلکه او متذکر شود یا خشیت یابد. یه نکته روانشناسی، وقتی میخوای حرفت در کسی اثر کنه باید با نرمی باش حرف بزنی. هیچ وقت حرف درشت در طرف اثر نمیکنه. یعنی از نظر روانشناسی انسان یک حالت تدافعی داره که وقتی کسی درشت باش حرف میزنه نفسش یک حالت تدافعی به خودش میگیره و قبول نمیکنه. شمشیر هزارم که تیز باشه محکم به کوب تو زمین تو خاک تا یه جایی فرو میره، اما آب نرمه، میریزی رو خاک زمین سفتم باشه فرو میره یواش یواش داخلش. فرمود قولا له قولا لینا، با نرمی حرف بزنید. این یه کده. چه کسی گفته ما بریم پیش ستمگر داد بزنیم سرش؟ کجا به ما دستور دادن؟ مگه از فرعون بدتر داریم؟ میگه پیش فرعون میری با نرمی حرف بزن. روایت داریم میگه با نرمی حرف بزن یعنی این که با القاب از او نام ببر، با لقب نامشو ببر. به همین دلیل امامان ما وقتی پیش خلفای جور میرفتن، روایت داریم برمیگشتن میگفتن یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، با القاب اونا رو نام میبردن. حالا اگرچه کار امام دلیل داره، یه بار عرض کردیم تو روایات زیادی داریم که ائمه، امام صادق، دیگر ائمه، امام رضا علیه السلام پیش مأمون به مأمون میگفت یا امیر المؤمنین، با لقب نام میبرد. حالا باطنش داستانی داره، چون مؤمن دو جور داریم، مؤمن به طاغوت و مؤمن به الله. امیر المؤمنین، یه امیر المؤمنین داریم به مؤمنین خدا علی ابن ابی طالبه، یه امیر المؤمنین به طاغوت داریم، که اینها در اصل امیر المؤمنین به طاغوتن. این از باطن قضیه است، ولی در ظاهر اونها با القاب نام می بردن. اینجا هم خدا دستور میده با نرمی حرف بزن، لعله شاید او متذکر شود یا خشیت یابد. اول سوره چی خوندیم؟ تذکرتن لمن یخشا. سوال، آیا خداوند نمیدونه که فرعون متذکر نمی شود و خشیت نمی پذیرد؟ میدونه یا نمیدونه؟ میدونه. پس چرا گفت شاید متذکر شود و خشیت پذیرد؟ چرا گفت؟ گفت لعله یتذکر، چون خیلی بحث شده ها در مورد این آیه، خیلی بحث شده که خداوند وقتی میدونه فرعون ایمان نمیاره چرا میگه لعله یتذکر او یخشا. بعضی گفتن به دلیل اینه که حضرت موسی همت پیدا کنه، چون اگه میگفت نه این فرعون که ایمان نمیاره، تو حالا برو بگو ولی ایمان نمیاره، خب برم برای چی بگم؟ یعنی برای ترغیب حضرت موسی است که حضرت موسی تلاشش رو انجام بده. انبیا از بعضی علوم محجوبن، از بعضی علوم الهی، به خاطر نبوتشون. اگر پیغمبر بدانه این آقا ایمان نمیاره، میره اصرار کنه بهش، نمیره اصرار کنه. پس نمیداند که به خاطر ندانستنش بره اصرار کنه. اصرارش چه خاصیت داره؟ اگر طرف زمینه خشیت داشته باشه ایمان میاره، اگر نداشته باشد چی؟ حجت برش تمام میشه، حجت برش تمام میشه. ببینید فرعون اگر حضرت موسی سراغش نمیرفت، گفت خدای تو پیغمبر نفرستادی برا من، میفرستادی ببین من چجوری ایمان میآوردم. پیغمبر فرستادی معجزه نیاورد، معجزه به درد خور می آورد، من ایمان می آوردم. باید بره که این، پس برای ترغیب حضرت موسی که بره تمام زحمتش رو بکشه، تمام حجت رو تمام کنه. اما یه نکته خیلی اصل، نکته خیلی مهم اینجا هست که منتها من دیگه نفسم الان بالا نمیاد، زمان تموم نشد هنوز، تموم شد زمان، ان شاءالله فردا شب دیگه ها، شب جمعه، این بحث خیلی شیرین و مهمیه. قرآن همش مهمه. خدایا به حق قرآنت، به حق مؤمنانی که در قرآنت آنها را ستوده ای، به حق خوبانت، به حق مقربان درگاهت، در این طوفان آخر از زمان، این کشتی نجات قرآن، ما رو هم از اهل قرآن قرار بده. تمام گرفتاری های مردم به دست منجی حل میشه، به دست امام عصر حل میشه. خدای امام زمان ما رو برسان. خدایا اواخر ماه مبارک رمضان است، خدای ما رو در این ماه جز آمرزش آمرزیدگان درگاهت قرار بده. خدای پدر و مادر ما هم ببخش و بیامرز، رفتگان این جمع روح تازه درگذشته، روح دکتر عزیزمون، روح تمام وابستگان مجلس، همه شیعیان امیرالمومنین، خدای سر سفره ابا عبدالله میهمان بگردان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدای فتنه هایی که برپا می شود به لطف و کرم خودت آتش فتنه را خاموش بگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اصلاح و امور، ان شاء الله عاقبت به خیر بشیم. صلوات نایت بفرمایید.